من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائه اجمعین. اللهم اغفر جميع المشركين و رحمنا برحمتک یا رحم. بحث راجب این بود که معدیات امارات یا مجاری اصول قابل استصحاب هستن یا نه. عرض کردیم بحثش گذشت که به اصطلاح کیفیت حقیقت استصحاب بیان شد و اصولا این بحث را آقایان مطرح کردن چون یک حجت ذاتی قائل بودن، یا با قول آقایان حجت منجعله به اصطلاح، به یک حجت جعلی، به یک حجتی که جعلی باشه. لذا بحث در این شد که اگر حجت جعلی بود، اون تقریب ادله جعل چی جوریه، شامل مثلا جوری میشه که حالت سابقه مورد استصحاب از کردیم. اصل این حجت منجعله و مجعوله ما نداریم، حجتی که بیشتر نیست، یقین هم خودش جعل میخواد، فرق نمیکنه. اصلا اصل بحث رو قبول نکردیم، مضافم به این که از کردیم روایاتی برای حجت استصحاب نداریم. اصلا این بحث رو به نظر ما به هیچ کدومش، به هیچ رکنش درست نیست و واقعیت علمی نداره. این که نظر ما بود. بحث در این شد که میشه به بعضی از روایات بر این مطلب تمسک کرد. عرض کردم آقایون تمسک نفرمودن، لکن بنابر یک توجیهی شاد به روایات مسعده بشه تمسک کرد. کل شیئن لک حلالون حتی تعرف انهو، یعنی هر چیزی که شما طبق یکی اصول یا طبق یکی از امارات مثلا یا ما بینه ما، چون اقرار ما بینه ما، اصلا حقیقت اقرار هم یه چیز مشکلی هستن که ما از نظر قانونی با اقرار چه برخوردی بکنیم، اماره بدونیم یا اصل بدونیم یا هر دو یا آثار تفکیک بشیم الی آخر صحبتش. و هر حالی که از جاهای مشکل بحث اماراته، یکی از جاهای مشکل قول اهل خبره است، نه بینه. و هر حال این تنظیمش روی قواعدی که گفته شده در باب حجج یه مشکلاتی داره که فعلا جاش اینجا نیست. اون وقت امام علیه السلام در حقیقت میخوام بفهمن این حکمی که شما به قاعده ید لباس خریدی، این لباس هنوز ملک توست، حتی تعرفن نه و حرامون بینه، استصحاب میکنه بقای ملکش. این خلاصه تصور. البته عرض کردم این تصور معروف نیست، چون تا حالا روایت کل شیئن لک حلالون میخوندم، اما این مبنیست بر این که اینجور بخونیم کل شیئن لک حلالون. کل شیئن لک صفت شیئ باشه، هر چیزی که الان مال توست، حالا یا زوجه است یا عبد است یا ملک است لباس است، حلالون حتی. این اصلا این قرائت نبوده سابقه. کما اینکه ادله دیگری که مشابه این داریم، این شبهات در اونا نیست. کل شیء نظیف حتی تعلم، اونجا دیگه لک نداره توش، مسلم قرائتش واضحه. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، نه واضحه. این فقط همین یکی روایت مسعده که عرض کردم، انصافش خیلی من تأمل کردم خودم، نه حال مسئله خیلی بر ما روشن شد، نه این که آیا چهار تان واقعا، چون هم نجاشی چهار تا نوشته، هم شیخ چهار تا نوشته، بعدا نجاشی بعضی ها توصیح کرده بعضی ها نکرده، معلومه کاملا جدا حساب کرده. احتمال این که همش هم یکی باشه هست، حالا یکم بعیده، احتمال که هست. به هر حال عرض کردم یک مشکلی داره جناب مسئله، و مهمتر از همش حالا غیر از شخصیت خودش، راه ما منحصر به یک نفر. ما چون حجت خبر صغیر قبول نداریم، باید به قرائن و شواهد برگردیم. شواهد در مورد ایشون خیلی کمه، چون مادام یک راوی بیشتر نداره قبول روایتش خیلی کم. بعدم این روایت ایشان به خصوص داره یک صدر و ذیلیه، صدرش کل شیئن لک حلاله، این نظیر داره حتی تعرف انه، مثل کل شیئن نظیف حتی تعرف، کل شیئن فیه حلال و حرام فاو لک حلال، نظیر نداره داره. اما این ذیلش اصلا نظیر نداره، این ذیلش ولی اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک و تمام، این اصلا نظیر نداره، منحصر به همین روایت، هیچ جواب نداره. ولذا خود من احتمال قوی میدم، هنوزم احتمالم قویه، که از مثالها و این ذیل کلام خود مسعده باشه، حدیث مدرج باشه، اون قاعده کلی رو امام فرمودن کل شیء لك حلال، مثال ها رو ایشان زده. البته مثال هایی که ایشان زده همه، حالا چون من اشکال سابقت گفت، حالا به لغت علمی میخوام بگم، تمام مثال ها یا اصول تنزیلی یا شبهه اماریت داره. اما اگه کل شیء لك حلال ثابت بشه، اصالت الهل اصل غیر محرز، اصلا یعنی تمام مثال ها اصل محرز هست. ذالک مثل ثوب یا استصاب عدم رضا، تمام اینها اصل غیر محرز هست، اصل محرز هست. تمام مثال ها اصل محرز هست. بعضیش مثل اقرار شاید مثلا چیز باشه، به اصطلاح شبهه اماریت درش باشه، یا مثلا حتی خود قاعدیت شبهه اماریت درش هست که تصرف کاشف باشه از ملکیت، نه شارع حکم کرده باشه. الان که به مکان کلیه سه مثال خوب دقت بکنی، از نظر فنی مشکلش اینه هر سه مثال مبتنیست بر اصول، اصول محرزه. خود ظاهره اصالت الهل اصل غیر محرزه، خود اصالت الهل اصل غیر محرزه، کلش این لکه هلا اصل غیر محرزه. حالا چی شده، چطور شده که، مگر این که بگیم خود جناب مسعده همچون که مرحوم آزیا فرمودن اهم فهمیده، و الا اشکال اساسی اینه، یک کلمه اگر بخوام بگیم، خود روایت ظاهرش در اصل غیر محرزه، هر سه مثال در اصل محرزن. حتی بعضی شبهه اماریت هم داره بالاتر از اصل محرز، مثل اقرار. اصلا کسی آمده گفت آقا من عبدم، مالکم مثلا کذا کرده فلانیه، مثلا حالا اون طرف هم مرده، مثلا به ورثش پولی بدیم، به ورثش من بخرم، بعد میشه هر بوده، دروغ گفته، خودش فروخته. حالا یا حال اقرار خودش خب شبهه اماریت توش داره. و کیف ماکان خلاصه بحثی که در اینجا هست، این شبهه در روایت هست، عرض کردم یک شبهه فنی داره، ظاهر روایت اصل غیر محرزه، مثال ها تماما محرزه، یک دانه توش اصلا غیر محرزه داره، تمام مثال ها محرزه، شبهه اماریت هم تو بعضیش هست. اون زیلش هم از منفرداته، هیچ کس نگفته تعالی الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، او تقوم این تعبیر یستبین تمام به بیانه فقط اینجا آمده تا علم پیدا بکنی یا بیانه بیان، اینم فقط اینجا آمده. لذا به ذهن ما حدیث اجمالش، بحث اجمالش نیست، مشکل داره. این راجع به خود حدیث و اجمال بحث راجعه. و اما اینکه آیا از این حدیث اثبات استصحاب میشه، خیلی بعیده، ولو استصحاب معدای بسا معدای اماره یا مجرای اصل، ولو تنزیلیه، ولو اصل محرز. حالا من چون اصل محرز و تنزیلی یکی میدونم، بعضی از سعی میکنم فهم کنم، گاهی من اینو میگم گاهی اون میگم، رو اصطلاح خودم، ولو اصل محرز باشه، این دلالتش مشکله. عرض کردم من خدمتتون، اصول اینطور نیست که به قول امروز عرب ها گتره باشه، بی حساب و کتاب باشه، هم تو مقام جعل و تصویرش و اون جعلی که برش شده، اون خصوصیتی که برش قرار داده شده، این فرق میکنه، و هم تو مقام ابراز و مقام تکلم، یعنی تعبیری که میاره، هر کدام ادبیات خاص خودشو داره، امارات ادبیات خاص خودشو داره. مثلا لیس لعهد من موالینا التشکیک فی ما یرویه عن ناسقات، میگه شک نکن، این که میگه شک نکن، تعبد که تعبد چیز شک بر میداره، یعنی قبول کن 100% قبول. ولذا از کردید مرحوم ناینی خیلی رو این حدیث تمثل داشتن در خبر سره، این حدیث اون حدیث افعی مثل ابن عبدالرحمن سبتون آخوان هم عالم دینی، چون بعضی آنی که بعد آمده رو اون حدیث به اصطلاح عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان، فانهما فسمع لهما فاعطهما فانهما سقطان المأمونان، این چون سندش خیلی صحیحه، اون دوتا هم یونس ابن عبدالرحمن سندش صحیحه، این یکی سند روشنی نداره، لیس لاحد من موال لا عذر لاحد. الان کیف ماکان عرض کردم این یک حساب، یعنی حساب امارات تعابیرش هم فرق میکنه، خصوصیاتش هم فرق میکنه، اصول هم تعابیرشون فرق میکنه، ادبیات خاص خودشونه، اصول محرز ادبیات خاص خودش داره، اصول غیر محرز هم ادبیات خاص خود. ولی زرز کردیم اگر ما باشیم و کلش این لکه حلال اصل غیر محرزه، هر سه مثال هم اصل محرزه، با هم نمیخوره اصلا، تناسب با هم دیگه نداره. عرض کردم خدمتون که آیا به هر حال از این روایت مبارکه در میاد که اگر ما مالی رو به قاعده ید از کسی خریدیم، بعد در مقام استمرار شک کردیم، استصحاب بکنیم بقای ملکیت رو. منشأ این تصور کلمه حتاز، کل شیء لک، حلالون هر چیزی که الان مال توست، حتی تعلم، از این کلمه حتی فهمیدن استصحاب بود. یعنی این حکم حلیت میاد در طول عمود زمان تا علم به یقین بیاد، تا علم به خلاف بیاد. معلوم شد منشأ تصور استصحاب از کلمه حتی، از کلمه حتی در آوردن. چون عرض کردم ما اگر بخواییم جای از محرز باشه غیر محرز باشه، نکتهش به چی باشه، ما باید دقیقا تو لسان دلیل تأمل بکنه. وقت چون حتی آمده، بگیم مفاد این روایت مبارکه این است که اون حلیت ظاهری، اون ملکیت ظاهری که ازیت حاصل شده بود، شما حکم به ملکیت کردین، این همجور مستمره تا زمان یقین به خلاف. این استمرار داره یعنی استصحاب، این معنی استصحاب این. پس از کلمه حتی اینو در بیاریم. از کنم خدمتون که خیلی بعیده، اصولا خیلی مستبعد به ذهن میاد، یعنی از روایت، از حال هوای روایت، مسئله استمرار، یکی قرائن سیاقی، یکی هم قرائن لفظی، اثبات استقرا آماده به چیز بودن استقبالی و ما بعدش و مرحله شک در وقا خیلی بعیده. اصولا عرض کردیم یک نکته قانونی هست، خب در روایات ما به کار برده شده، و اون این که غایتی رو برای یک حکمی قرار میده. اگر اون غایت واقعی باشه حکم واقعی است، اگر اون غایت علم باشه حکم ظاهری است. این خودش متعارفی، مثلا کلش این مطلق حتی اردفی نهیون یره نه تا شاره حرام بکنه، پس این مطلق بود مطلق شرعی باشه، واقعی باشه، یعنی در واقع حلال، دست تو بازی، حالا حلیت معناش چیه، تا شارع مقدس نهی بکنه، اگر اینجور معنا بکنه. یا اگر آمد کل شیء نظیف حتی تعلم، این حتی در اینجا برای استمرار نیست، این در حقیقت حتی قید است برای شیء، یعنی هر شیئی مادام لا تعلم این نظیفه. این حتی یعنی به عبارت اخرى برای بیان وظیفه حالی است، نه استقبالی، وظیفه حالیشون. الان شک میکنید این عبا پاکی یا نه، کلو جن لکه نبید، این ناظر به استقبال نیست، به بقا نیست، اگه دقت بکنید. یعنی به عبارت اخرى این یک اصطلاح فقهی است، اگر هر حکمی مقید به علم به خلاف شد اصل ظاهری است، قاعده ظاهری است. وقتی تقیید به علم آمد یعنی ظاهری، این قاعده کلی است، نه اینکه ناظر به مرحله استمرار باشه. اگه گفت کل شیء نظیف حتی تعلم که ما اینکه بالفعل داریم، یا کل شیء فی حلال و حرام فاولک حلال حتی تعرف، تعرف این حتی به این معناست، این شیء مادام مجهول حکمش اینه، نه اینکه مال استقبال باشه، مال استصحاب باشه. همین الان رفتیم بازار پنیر گرفتیم، پنیر توش مزکا است و میته است، این کلش این فی حلال و حرام اینه. شما این پنیر بگیر مصرف بکن، این اشکال نداره، لکه حلال. حالا ظاهر روایت مبارکه که اصل غیر محرزه، اما سوق مسلم بنابر معروف اصل محرزه، دقت میکنید. پس بنابراین یک اصطلاح، این هر وقت تقیید به علم به خلاف خور یعنی اصل ظاهر، این ناظر. ولذا در باب استصحاب اگر دقت بکنی اهل سنت چی تعبیر کردن؟ الیقین لا یزول به شر، این لا یزول مال بقایه. نه ببین، لا تنقض نقص، ولو مرحوم شیخ نهلان کرده از شارح دروس و قول خود مرحوم خونساری که نقص در اینجا معنی شل کردنه، متزلزل کردنه، مثل که میگه نقصت الهم، نقصتو به معنای پاره کردن تناب نیست، چون تناب چند تاب خورده سفت شده، این تاباش باز کردن شل شدن که آدم میتونه راحت یکی پاره کنه. نقصتو به این معناست. عرض کردیم این مطلب رو مرحوم شیخ فرمودن، لیکن ظاهرا خلاف واقعه، خلاف ظاهره. نقص در اینجا معنی ازاله است، اصلا در اینجا نقص معنی همون علی یقین لا یزول بشن، ولذا اگر یقین گفت لا تنقض الیقین، این لا تنقض یعنی باقی بگذار، این ناظر به بقاه. پس اگر آمد مثل علی یقین لا یزول بشن، لا تنقض الیقین، بعد مخصوصا توش آمد ولکن تنقضه به یقینه، این تنقضه به یقین یعنی استمرار، یعنی بقا، درست می؟ لذا از حدیث لا تنقض بقا و استمرار در میاد، اما از این حدیث کلش این لک حلال حتی تعلم استقلال بقا در نمیاد. این ظاهرش همون حکمه و ظاهرن والعلم عند الله سبحانه و تعالی. امام میخوان بفرماید اگر برای مثلا شما شکی پیدا شد که این لباس، نه شک در مرحله بقا، در اصل این که این لباس ملک توست، ببین امام برد رو لحظه خریدن، مثلا مثال دیروز که زدم، شما میگین گوشت رو از قصاب مسلمان گرفتید، برد رو لحظه خریدن. اگر گفت گوشت از قصاب مسلمان گرفتید، یعنی اون دیگه مزکاست، این مال استمرار نیست. و لالک مثل صبح یکونا لک و لعله سرقتون، این بحث ناظر به استصحاب نیست، ناظر به صحت تصرفات شما. میگه آقا شما وقتی میگن آقا یک کسی میگه آقا این پارچه های لباسی که شما پوشیدین، این یک پادشاه یا امیر نمیدونم رئیس فلانی، این کل این پارچه ها رو غصب کرده بود، این پارچه که شما پوشیدین غصبیه. امام میگه خب مجرد احتماله، تو میگی من از دست انسان مسلمان گرفتم، مالک بوده، تصرف میکرده، تصرفش اماره بسا قاعدتا موجبه، یعنی حکم میکنیم به ملکیتش رو به تصرف، پس شما درست گرفتیم. این مرحله شک در بقا نیست، این داره منشأ حدوث رو درست میکنه. ما اگر باشیم و ظاهر نست، البته ما تغییری فعلا به ظاهر نست تعبدی بر ما بسیار بسیار مشکله، چون به احتمال بسیار قوی حدیث مدرجه، به احتمال بسیار قوی و ذاله که مثل صبح الى آخری کلام مسعده باشه. و حالا مسعده از کلام امام مطلق اباحه را فهمیده، و الا عرض کردیم ما باشیم و طبق قواعد اباحه‌ای که در صدر آمده اصل غیر محرزه، هر سه مثال اصل محرزه، هر سه مثال بلا استثنا همش اصل محرزه. یا باید بگیم تنظیره، یا باید بگیم چیزی باید توجیه بشه بلا انصافش، یا باید بگیم این اصطلاحات نستجیر الله نبوده، خلاف ظاهر بگیم اینا مندرورزی اصولی نماست، اینکه خب خلاف ظاهر، فرق بین اصل محرز و غیر محرز کاملا واضحه، آثارش هم واضحه. الان که به ماکان به ذهن میاد که خود مسئله ابن صدقه از کلام امام اباحه رو به یک معنای فهمیده که با اصل محرز هم کنار میاد. درست هم از این معنا مشکل نداره، یعنی شما اگر گفتن شک نکنین، امتناع از تصرف نکنین، دست نگه ندارین، درست. الان که به ماکان به ذهن این حقیر صرف و تقصیر میاد که این روایت یا ناظر به اساط الهل که اصل غیر محرز و اون سه مثال رو قبول نکنین، یا اگر لک رو معنا بکنین ظاهرا ناظر به حدوث نه به بقا، این نکته رو قبول. خلاصه بحث میخواد امام بگه اگه کسی گفت تشکیک نکن، تو که وقتی خریدی از اون آقا خریدی ید داشت، ملکت دیگه، این ملک درسته، ناظر نیست که تو این مرحله بقا بخواد ملکی که با اصالت قاعده ید بوده بیاد درستش بکنه، ظاهرا تصحیح اصل ملکی قبیل شک ساری یا قاعده یقین. امام میخواد بفهمه این یقینت به هم نزن، مثل اون میمونه، این به حساب قاعده که بوده درست بوده، و این که حرفی میگن این اثر نمیکنه، اون قاعده کافیه. اما این که این اگه شما میخواید استصحاب اون ملکیت ظاهری رو بکنید، این جدا خلافه، از لسان دلیل استصحاب در نمیاد. این راجع به این تنبیه. تنبیه بعدی که خب نسبتا طولانی شده و اصحاب جای متعدد رفتن، معروف است به استصحاب کلی، این غیر از استصحاب و احکام کلی هست، چون گایشا مراد استصحاب و احکام کلی نه احکامی که در شریعت هست نه مورد خاص، مثلا همون مثالی که زدن مثلا حرمت زن بعد از انقطاع دم، مراد از استصحاب کلی و عنوان کلی، مثل عنوان انسان، مثلا در خانه انسان بوده، الان استصحاب بکنیم بقای انسان، مراد از کلی در اینجا اینه. نه ما با شواهد نگاه میکنیم، حرفش بد نیست، اول این تکرار کلش اینه که حالا مثلا این اخیره تکرارش خیلی بعیده. روایت
مطلق فهمیدید که بهتر، یعنی ادراج در روایت نمیاد تو این روایت مدرجه، روایت مطلق
فهمیده بفهمیده باشه، راوی فهمیده، بعیده امام کلش اینه که مطلق رو بگه حلال بگه بس همه مثال ها تو اصول محرز باشه، این ظاهرا خودش بد فهمیده به نظر من. جو
مثلا یه بابی رو باز
نمی کنه
که
هر کسی
بگه مثلا روایت مدرجه شواهدش
چیه؟ طبعا دیگه اینطوری نمیشه بگه هر کسی بگه مدرجه، این باب کل خبرش. البته یکی از مشکلاتی که معتزله ابتدا داشتن و بعد هم مثلا علمایی که ما داشتیم، ما علمای کمی نداریم که خبر واحد اصلا حجت نمیدونن، مثل سید مرتضی، غالب متکلمین ما، مفسرین ما مثل ابوالفتوح صاحب مجموع البیان، اینا خبر واحد حجت نمیدونن و غیر از فقهای مثل ابن عزیز ابن زهره، حتی همین کتاب نقض هست محمد ابن عبدالله، ایشون خبر واحد حجت نمیدونن. خب یکی از اشکالات اینها کلن این خطی که هست که از سنی هم هست از شیعه هم هست، یکیش همینه که این احادیث تو ضعف هست، چی هست، نقل به معنا هست، که شما همینه روی کلام راوی یا کلام امامه، و این مطلب و گاهی سقط هست، سند نقل نکرده، و این در میان اهل سنت خیلی مشکل بزرگی حالا پیش ما، چون از اون راه نرفتیم. مثلا ابن عباس از که در سال 8 هجرت مدینه آمد با پدرش، حدود 8 سال تا 10 سال 11 سال گفته شد، اصلا وقتی هم که رسید پیغمبر عازم فتح مکه بوده، وارد مدینه هم نشد، از همونجا رفتن برای فتح مکه، از بسیار در حدیبیه در چیه مسجد شجر رسیدن به پیغمبر، اونجا هم رفتن برای فتح مکه. خب ایشون از قضایای سال اول دوم سوم مدینه نقل میکنه، قطعا ایشون اصلا بچه هم بوده ایشون، اونا مشکل اهل سنت خیلی مشکل داره، افرادی که عمر کمی داشتن و یکی از مثلا یکی از مهمترین نوشته هایی که خیلی بشه اعتماد داره همین صحیفه عبدالله پسر انراز، این وقتی نوشتنش رو کرد 15 سال نیمش بود، بین 15 و 16، بین 17 و 18 رسول الله فوت کرده. خب این مشکل داره دیگه، ابو هره که مدت کمی بود این همه روایت نقل کرده، ابو هره اینا مشکل بین معتزله بیشتر بود، اشتباه نشو، مشکل بین ما کمتر بود. این هم یکی از دردهای ماست، یه حرفی سنی یا غیر سنی میزنه ما متأثر میشی، ریشه های کار رو نمیدونیم. خب سید مرتضی رساله خب واضحشون میگه این تناقضات در روایت نقل و معنا در روایت کم و زیاد هایی که شده، همین مدرج بودن. البته عرض کردیم سید مرتضی یه عبارت خیلی 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 تند، حالا هر چی خیلی هم بگیم کمه در حقش، این حالا سه تا گفت راجع به قومی ها داره که خیلی کم لطفی فرمونده، بیش از کم لطفی، و بدم هست عبارت، هم باطله فی نفسه و هم در مقام اثبات خیلی بده. از کردم الان من چندین کتاب حتی اخیر از زیدی ها، این رفیق ما هم بوده و بوده هنوز با ما رفیق نشده، بله میخواستم بهش بگم که خب تو چرا اینطوره، با عنوان اهانت به شیعه و حدیث شیعه این عبارت مزار نمون، یکی از الفاظی که الان منشه اهانت شده به حدیث شیعه و میراث‌های منقولی شیعه همین عبارت رو سیده آن. خب اینا اشکالاته، چون که همین بودن، مدرج بودن و به ارسال داشتن و صحت کتاب ها روشن نبودن و نمیدونم خودشون مثلا واقفی و فتحی و اصحاب مذاهب فاسده و الی آخر اشکالاتی که مطرحه. لذا این که ما بخوایم بگیم کلن حدیث مدرجه که نمیشه گفت، کلن هم قبول بکنیم، شواهد رو اقامه میکنیم و عرض کردیم کرارن و مرارن تو در خلال خوبی حوزه های ما این نیست که من این چیز برای خودم بگم، هزاران نفر در حوزه هستن، هم حدیث شناسن، هم رجال بلدن، هم تاریخ بلدن، حرف رو گوش میکنن یا قبول میکنن یا نمیکنن. تو نیست که ما خیال کنیم یه چیز من گفتم که تمام شده بکنه، این هم نیست، همچه خیالی نکنیم. ان للبیت ربا یحمی. الان به ذهن من میاد با این قرائنی که اقامه کردیم، مثلا عرض کردم من یه مشکل رو خود مسعده دارم، مثلا کلن مشکل داریم رو خود مسعده، کلن مشکل داریم، چون تنها یک نفر واسطه است، در کوفه هم نبوده، کوفه محور شیعه است، محور شیعه در تولد علم منقول کوفه است، یکی از محورهای مهم در تنقیح منقولات اهل بیت قومه، قوم در تنقیح شد از کوفه قوی تر. همین اخیرا هم تو مکاسب صحبت های کردن که تکرار نکنه. علایانه بصره مشکل داره، اصلا هم عدد شیعه در بصره کم بود، ربات بصری ما کمه، ارتباط ما با بصره کمه، اصلا خودش وسائطی که در بصره بودن بعدها آمدن مشکل داره. این اصلا حدیث بصره خودش بعضی جهاش خوبه اما به طور طبیعی مشکل داره. یکی از مشکلات اساسی چون شیعه در بصره کم بودن و نوشتارها کم بود، مقارنه و تنبیه و تصحیح و تو این مطلب نقل کردی فلان رفته مدینه خدمت امام رسیه خلافش، این حالت کمه، این حالت تنقیح و مراجعه در میراث بصره کمه، در میراث کوفه خیلی زیاد، هیچ شهری به اندازه کوفه در این جهت نبوده. این که میگه انی از رکت و تسعمه از شیخ، یاد ستمه علا اختلاف نوزه شیخ هم داره نه تسعمه از راوی، خیلی مهمه. فی هذا المسجد کلهم یقولون حدثنا جعفر بن محمد، خب این نشون میده که خیلی انتشار بوده. این چی میشه؟ تلاقح افکار میشه، تلاقی افکار میشه، نقادی میشه، مقارنه میشه. غیر از این که هزاران نفر از شیعه رفتن مدینه، مکه، عمره، حج، از حضرت سوال کنید این شیخ هم نبوده، هم به سینتز مد شیخ هم نیست که حد زنی بگه. یعنی این حالت منحصرا در کوفه است، این حالت تلاقف. و این که بفهمیم این حدیث این ذکر داشته نداشته، این صدا داشته نداشته، یکی از راهای بسیار بسیار مهم کوفه است. و تقریبا حالتشون حالت وثوق و اطمینانه، چون زیاد بررسی شده، چند نفر بررسی کردن، تقریبا یک نوع حالت وثوق. به خلاف قوم، چون حدیث که به قوم آمد تدریجا حالت تعبد زیاد شد، کار کردن قوم یا تنقیح کردن، مقارنه کردن، لکن بیشتر رو حالت تعبد، چون در کوفه هم نسخ زیاد بود، هم اصحاب خود کتاب بودن، شبهه‌ای پیش می آمد از صاحب کتاب می پرسیدن. در قوم نه دیگه، کتاب ها فقط آمده بود، اگر اون حرف محمد ابن شنبوله سینیوله نمیدونم اسمش هم چیه که اصلا میگه تقیه شب کتاب ها رو زیر زمین بود در آوردیم، حضرت جواد فرمودن در حد صوبه ها فعنا حق کنه، اگه این هم که قبول کنیم مشکل خیلی بیشتر میشه. اگر بنا باشه کتاب ها رو بدون تحمل از استاد و شیخ و مؤلف او بخواد نقل بکنن دیگه خیلی تسأل خرق و علق راتقی زیر هر بارت میشه. این یک مشکل کلی داره که ما باید در حدیث شیعه دائما، در کل حدیث، حدیث اهل سنت مشکل خاص خودشو داره، حدیث اهل سنت در ابن عباس مشکل داره، اونا مجبور شدن با یه تعبد حلش بکنن، اهل سنت نمیتونن حل بکنن. ببین که صحابی، صحابی عادل، ایشون از یه صحابی دیگه نه، ایشون از این راه وارد شدن، از حجیت و مرسل صحابی. یعنی روایت که چه ارز کنم، آمده اصلا دیده پیغمبر رو، آقا عباس هجرت نکرده بود که، عباس در مدینه مکه بود اما سرن مسلمان بود. گفته شده، حالا از عجایب اینه، حالا میگه گاهی اوقات انسانی راجع به عمر ابن عباس، یکی از که ایشون سال ولادتش در هجرته، یعنی در وقت رحلت پیغمبر 10 ساله بود، یکی از اون 12 ساله، یکی 14 ساله. همه این روایت هم سعید ابن جبیر از ابن عباس نقل در کتب مضحک قصه ایده، همه شو یک راوی از ابن عباس نقل، این دیگه خیلی تعجب ها، تعجبش اینه حالا مثلا یک دفعه یک نفر دیگه از ابن عباس نقل کنیم مقارنه بکنیم، مشکل اینه که راوی واحد که سعید ابن جبیر ظاهرن جعل کردن بر سعید ابن جبیر، اون وقت بعدم این نتیجه داره میده، یعنی این یک چیزی نیست که پادر هوا باشه. همین حدیثی که در اول ما میگم تو بحث اصولی داره ما رو خارج میکنه، همین حدیثی که در اول مکاسب هست ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه یا حرم اکل شیئا، عرض کردم این منحصرا مال ابن عباس و قصهش هم اینجوری بوده که در همین سال فتح مکه پیغمبر به دامن به دیوار کعبه تکیه دادن، خندیدن، بعد گفتن چرا خندیدین، فرمود خدا لعنت کنه یهودو، خدا گفت چربی براتون حرامه، چربی رو آب کردن واقعا فروختن، گفت خب این دیگه حرام نیست، گفت این چربی حرامه. بعد این رو دقت کنید، بعد فرمود ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. حالا لطیفش اینه که در میان صحابه دو نفر این قصه رو نقل کردن، لیس اکثر. اولا یکیش جابر ابن عبدالله، این 22 ساله بوده که در وقت رحلت پیغمبر 24 ساله بود. یکی هم ابن عباسه که حالا 8 ساله بوده. صدر قصه هم هر دو نقل کردن که پیغمبر خندیدند و فرمودند خدا لعنت کنه یهود رو. این زیل ان الله اذا حرم شیئا فقط ابن عباس نقل کرد، جابر نقل نکرد. خب بیا تو فقه توقع میکنه تو فقه، اون شنشون من براتون مثال عینی بزنم، این زیل رو فقط ابن عباس نقل میکنه، جابر هم نقل میکنه، صدر رو هر دو نقل کرده. حالا مشکل کار در دنیای شیعه کجا میشه؟ نه صدر نه زیل در روایات ما اصلا نیامده، حالا تو کتابای متأخر فقه ما آمده توجه نکرده اصلا این روایت، نه صدرن نه زیلن نه از امیر المؤمنین، حتی فسون سکونی مثلا، نه از امیر المؤمنین و نه از ائمه اصلا نقل نشده. عرض کردم در کتابای فعلی ما هست، من مکاسب هم هست، آقایون هم آوردن، هم حدیث جابر هم عبدونه که بیشتر میخواستن تحقیق بکنن، لکه عجیب اینه اینا متنبه نشدن که این قصه کلن ذکر نشده، نه صدر و نه زیلن. مثلا ائمه بگن که پیغمبر فرمود که لعن الله الیهود، خدا پیر برشون حرام کرد، پیه یعنی این رو روغن کرد. الان که به مکان مقدار از بحث خارج، من که اقامه شاهدم اینه، یکی عدم تناسب امثله با اون که میخوره به کلام خود راوی باشه، یکی تکرار، چون بالا گفت کلوشه بعد میبل اشا کلا علا آقا، بعدم این تعبیر نظیر نداره، تعبیر صدر نظیر داره، این تعبیر زل نظیر نداره، منحصر تو همین رابطه، اما تعبیر صد داریم، کل شیء لکه نظیر، کل ما ان طاهر، کل شیء فی حلال و هو لکه حلال، حتی تعریف صدر داره، صدر نظیر داره، صدر این عبارت، اما زیدش منحصر در همینه. من به ذهنم میاد این شواهد جمع بکنیم، حالا عرض کردم یه چیزی نیست که حالا من این چیزی بگم یه وحی منزل باشه، هزاران نفر ده هزار نفر چه قبلا چه بعدا حوزه های ما دارن، مطالب علمی گفته میشه روش بررسی میشه، قبول میکنن نمیکنن. به هر حال مرحوم آقایون ما تبع شیخ، حالا من تازه نگاه نکردم، فکر میکنم تو کتب سابقین هم هست، شاید میترسم بگم، به نظرم تو کتاب، چون استصحاب رو مرحوم وحید هم چاپ کرده، داره مال وحید چاپ شده، به نظرم تو کتاب های وحید هم آمده، حالا قبل از ایشان یادم نمیاد. به هر حال یه بحثی رو مطرح کردم به نام استصحاب کلی، این غیر از احکام کلی است، اشتباه نشه، حکم کلی غیر از استصحاب کلی است. مراد از استصحاب کلی یعنی یک عنوان، مثل عنوان انسان عالم، مثلا در منزل عالم بود ولو فی ضمن زید، حالا شک میکنیم عالم در آمده یا نه، استصحاب بقا و عنوان عالم و موارد دیگری که آن مثال زدن که یاشاش میخوام. مرحوم ناینی هم من در اینجا سریعا، حالا این در مورد چقدر درشم همش تا جای اساسیش برسنم، سریعا عبارت ناینی رو میخونم چون نمیخوام خیلی معطلتون بکنیم، فقط برای یه به قول امروزه میگن کد داد، یک آشنایی اجمالی بشه. فردا هم تقریبا سریعا عبارت مرحوم آقای خویی و وارد تحقیقش میشه میشه، به همین دوتا اکتفا مخیم بکنیم. المستصحب اما ان یکون کلی هن و اما ان یکون شخصی هن و شخصی اما ان یکون معین هن و اما ان یکون مردد هن بین فردین او افراد من طبیعت واحده و من طبیعت او توایه ولا اشکال فی صحت استصحاب شخصی المعین، اگه زیر تو خونه بوده کما لا اشکال فی استصحاب الفرد المردد عند شک فی بقائه اذا لم یکن من شک فی البقاء ارتفاع احد فرد تردید و خروجی از محل الابتلا. این بحث فرد مردد رو که آیا در فرد مردد استصحاب جاری میشه یا همون قاعده اشتغال احتیاج به استصحاب نداریم، این نمیدونم من چون خیلی وقت گذشته، چند ماه گذشته، فکر میکنم متعرض شدیم چون ما خیلی مغایریم به عبارت ناینی. حالا نمیدونم اینجا رو خوندیم یا نخوندیم، چون از اینکه در اینجا خودم یه حاشیه زدم فکر میکنم خوندیم. به هر حال در این کتاب، در این چاپی که دست من هست با عنوان دفع و وهمه، از صفحه 125 ایشون وارد بحث میشن. دیگه توی صفحه 133 ایشون متعرض استصحاب به قول بله فرد مردد میشن، اما از صفحه 125 چون ایشون بعد میفرماید که بله، بعد ایشون تقدم تفصیل و داله که به مالا مزید علی فی مبحث الاشتغال، از کلم از صفحه 125 تا 134 خود اون بحث فرد مرددم در صفحه 133. بعدم آزیام حساب قاعده نوشته اشکال ما هم گذشت، ایشون هم فهمیدن ما هم گفتیم. خیلی به هر حال چون این بحث گذشته دیگه تکرار نمیکنه. و اما استصحاب کلی فهو علی اقسام ثلاثه، استصحاب کلی متحقق در ضمن فرد معین، مثلا انسان یا عالم در این خانه بود در ضمن زید، نمیدونیم آیا زید هنوز باقیه، عالم باقی یا نه، هم فرد مشکوکه همون کلی. ایشون میگه که بله بله، فعصه و استصحاب کل من الفرد و الکلی. خیلی خوب. دوم استصحاب الکلی المتیقن وجود و فی ضمن احد الفردین عند العلم بارتفاع احدهما و بقاء الاخر، کما فی جمیع موارد العلم الاجمالی وجود احد شیئین مع خروج احدهما از محل الابتلاء علم اجمالی، کما اذا علم المکلف به وجوب احد الصلات من الظهر و الجمعه و قد صلى الظهر. این یک مثال. مثال دیگه او علم به صدور احد الحدثین. من دیگه حالا فردا چون روز وقتم نرسیده توضیح خواهم داد که این اصلا همه اینا باطل اینا اساس نداره. او علم به صدور احد الحدثین من الاصغر و الاکبر و قد فعل، حالا قد فعل قد توضعه میفرمون وضو گرفته، نمیدونه آیا چون اصغر اگر بود که برداشته شده، اکبر اگر بود برداشته شده، بعدش هم نمیدونه اصغر بود یا اکبر، وقت اینجا استصحاب میکنه بقا حدث بود. مثال سوم، این مثال دوم ایشون، چون بعد ایشون آخر بحث این مثال ها رو دو مرتبه یکی یکی بررسی میکنن سه مثال. و کما لو علم به وجود احد الحیوانین من الفیل اول بق، نمیدونه در اتاق در خانه فیل هست یا پشیار، یا هم خیلی از عجایب برد. این مثال خنده داره که انتقادش هم علامت خفت عقل برحال. و ما واقعا نمیفهمیم، حالا این واقعش هم باید بررسی بشه، چون خانه هایی که در نجف بود آدم به زور توش میده چه فیل بخواد بود، چجور در کتب اصولی بحث آمده که دوران عمدین بق و پشه و فیل بشه، اونم تازه چی به قدر این قضا زمان و عمر البق، مثلا سه روز گذشته هنوز نمیدونه فیل هست یعنی حیوان هست یا نه. تصویر این که فردی بدونه که در خونش یا فیل وارد شده یا پشه، سه روزم گذشته، اون وقت نمیدونه که آیا هست یا نه. بگیم مثلا امام صادق فرمود تو تعبد داشته باش که حیوان هست، بگی خب اگه حیوان هست اون بقیه که مرده، پشه که مرده، پس فیله. بگیم نه، به فیل هم تعبد نداشته بود، تعبد فقط به وجود. خیلی عجیب علاقه نستجی رو بگیم. عرض میکنم مثلا اینجور امثله انتقاد و اشکال برای این امثله هم علامت خفت عقله. ففی جمیع هاده لحظه امثله یشک و فی بقای کلی، ولی مقدارش که خب به شوکی اشبه، لکن خدای نکرده احتمال میدیم که بعضی افراد مغرض خبیث این مثال ها رو وارد کردن که مثلا منشأ مضحکه به حوزه بشه. علی ای حاله. و اما استصحاب بله، بعد و اما استصحاب الکلی که وجود حیوان یا حدث، ف فلا ینبغی الاشکال، فرد رو نمیشه استصحاب کرد، یعنی حکم بقای فرد نمیشه کرد. لا ینبغی الاشکال فی جریانه لوجود المقتضی و فقد المانع. البته راجع به وجود مقتضی این که دو رکن استصحاب برقرار است و مانعی نیست، و چون مانعش اینه که اگر ما شک کنیم خب اصل عدم وجود فیله، اگر اصل عدم وجود فیل شد بعدم اگر بود به قول آن که از بین رفته، پس یه جای استصحاب بقای حیوان نیست دیگه. ایشون وارد این بحث شدن و متعرض بله این بحث شدن، البته فرمودن در خلال بحثشون بعد فرمودن و توهم فلان، چون وقت تموم شد فرمودن فئن وجود الکلی و امکان به وجود الفرد و زواله به زواله الا انه لیس الکلی مما ينتزع عن الفرد. رفتن تو اون بحث معروف که آیا کلیه طبیعی در خارج وجود داره یا نه، آزیان اینجا یک حاشیه بسیار مفصلی زدن که آیا کلیه طبیعی مثلا حیوان در خارج وجود داره، من به حس رو بر اون مقید کردن. فردا دیگه وقتش تمام شد. رسول الله علیه